رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها از محمد احمدی.
عملیات ناکام نیروهای ویژه آمریکایی برای نجات دو گروگان خارجی در افغانستان، یافته‌های گزارش ملل متحد در مورد ساخت پرزجات حساس توسط ایران و متهم کردن ملل متحد به سوء استفاده از مساعی امداد از سوی 70 سازمان بشری.
شنونده‌های عزیز، امروز جمعه 19 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر می‌شود با 9 سپتامبر سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها، گزارشی در مورد تازه‌ترین اقدامات وزارت صحت برای مهار ویروس پولیو خواهیم داشت. تا آخر برنامه با ما باشید.
سلام و صبح بخیر. سربازان عملیات ویژه نیروهای بحری آمریکا یا نیوی سیلز ماه گذشته برای رهایی یک استاد پانتون آمریکایی و همکار استرالیایی اختطاف شدهش یورش ناکامی را انجام دادند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این سربازان ویژه آمریکایی با شورشیان طالبان که آن دو استاد را در قیدشان دارند، جنگ مسلحانه سختی در یک محوطه دوردست در کوههای شرق افغانستان داشتند. روزنامه نیویورک تایمز این خبر را روز پنجشنبه از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد. با گزارش این روزنامه، عملیات نجات چندین روز پس از آن راه اندازی شده است که کیفین کینگ استاد آمریکایی و تیموتی ویکس استاد استرالیایی به تاریخ 7 ماه آگست از موترشان در کابل نزدیک ساختمان پانتون آمریکایی افغانستان توسط افراد مسلح اختطاف شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که اعضای گروه سیل با حمایت نیروهای ویژه دیگر اردو موسوم به رنجر به فاصله چندین ساعت موفق به نجات گروگان‌ها نشدند.
پلیس فرانسه دو زن مظنون را بازداشت کرده که به بلانگذاری حملات مرتبط به کشف یک موتر حاوی 6 سیلندر در پاریس در این هفته متهم می باشند. برنارد کازارینیو وزیر داخلی فرانسه گفت که دو زن در سنین 19 و 39 ساله تندرو افراطی شده بودند که برای خشونت تازه و اقدامات قریب الوقوع آمادگی می گرفتند. این بازداشت ها در نتیجه تحقیقات راجع به سیلندرهای حاوی تل کشف شده در نزدیک کلیسای جامعه نوتردام در این هفته به عمل آمده است. مالکان موتر پدر یک تن از مظنونین بود. اداره ملل متحد که ناظر بر توافقنامه هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهان است، پنجشنبه گزارش داد که هیچ شواهدی را یافت نکرده که به معنی محدود کردن توانایی تهران در ساخت سلاح اتمی باشد. اما اداره بین المللی انرژی اتمی با اشاره به یک بخش حساس گفته است که در یک بررسی پنجشنبه ایران تولید تیوب‌های روتور سنترفیوژ را آغاز کرده است که ماشین چرخنده برای غنی‌سازی یورانیوم است. ایران به ساخت آن پرزجات تحت شروط معین اجازه دارد. مایکل فلین، جنرال بازنشسته آمریکایی، از باراک اوباما سرقومندان اعلای قوای مسلح ایالات متحده انتقاد کرده و او را شخصی ضعیف و بی‌جرأت خوانده است. قدیر مشرف با شرح این خبر.
آقای فلین، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری را بی‌پروا و متقلب دانست. وقتی جمعیت از مردم زندانی کردن نامزد حزب دموکرات را فریاد زدند، جنرال فلین نیز با آنان هم صدا شد. جنرال فلین که مدیر پیشین اداره استخبارات وزارت دفاع بود، در گردهمایی ملی حزب جمهوری‌خواه در حمایت از دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان سخنرانی نکرده بود، در حالی که این سخنان وی به طور واضح جمعیت گرد آمده در کلیولند را هیجانی ساخته بود، برخی همکارانش از سخنرانی وی متاثر نشدند و به این عقیده‌اند که این وضعیت اردو را به طور خطرناک سیاسی می‌سازد.
ادامه خبرها را می‌شنوید. 6 جنگجوی کردی سوری در شلیک توپخانه اردوی سرحدی ترکیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این مطلب را مقام‌های کردی و فعالین حقوق بشری گفتند. بر طبق گروه نظارتی حقوق بشری سوری، برخی از زخمی های این حمله در شهرک افرین غیر نظامی ها بودند. افرین تحت کنترل واحدهای حراست مردمی کردی موسوم به YPG است که متحد آمریکا در جنگ علیه دولت اسلامی در عراق است. ایالات متحده با شرکای خود در بخش خصوصی روی برنامه مبارزه با پیام افراطی گروه داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت مشغول کار است. با وجود شکست‌های نظامی در عراق و سوریه، گروه دولت اسلامی با توسعه حضور اینترنتی خود و با کارگیری شبکه جلب و جذب اعضا و پخش تفکر خشونت به ویژه از طریق پیام‌های نوشتاری اپلیکیشن تلگرام ادامه می‌دهد. مقام‌های آمریکایی استراتژی‌های مختلفی را برای مبارزه با این پیام‌ها با پذیرفتن نتایج مختلف از آن امتحان کرده‌اند. با وجود کوچک شدن قلمرو تحت کنترل گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA تأکید دارد که نفوذ آن گروه به زودی محو نخواهد شد. جان برنن رئیس CIA در این هفته گفت که فکر می‌کند داعش در عراق و سوریه برای مدتی حضور خواهد داشت و بیش از 70 سازمان بشری ملل متحد را به اجازه دادن حکومت سوریه در سوء استفاده مساعی امدادرسانی و محروم کردن هزاران نفر در ساحات تحت محاصره نیازمند به کمک متهم کرد. این گروه های امدادی فعال در سوریه و کشورهای اردن، لبنان و ترکیه این اتهامات خود را در نامه‌ای به دفتر ملل متحد در ترکیه اعلام کردند. این دفاتر اشتراک خود را در برنامه تشریک معلومات به هدف بهبود انتقال مواد کمکی به حالت تعلیق درآوردند. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهای را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که تلاش دارند گردش ویروس پولیو را در آن کشور متوقف سازند. این در حالی است که اخیراً دو واقعه مثبت تازه در افغانستان ثبت شده است. باید گفت که در طول سال 2016 میلادی تا کنون 8 واقعه مثبت پولیو در نقاط مختلف افغانستان ثبت شده که بیشترینش در ولایت کنر است. توجه کنید به گزارش از مکیه منیر.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش ها برای توقف گردش ویروس پولیو در افغانستان جریان دارد، اما او تاکید میکند که باید تلاش های مشترک برای توقف ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان از سوی مسئولین دو کشور صورت گیرد. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری است که هنوز هم دارای واقعات مثبت پولیو می باشند. وزیر صحت عامه افغانستان در حال از تلاش ها برای توقف گردش ویروس پولیو در کشور سخن می گوید که در حال حاضر در برخی از مناطق و ولسوالی ها به دلیل ادامه درگیری ها، ناهمنی و مخالفت مخالفین مسلح با واکسین پولیو، هزارها طفل از این واکسین باز می مانند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که آنها تلاش دارند تا کمپاین ها را در مناطقی که مشکل وجود دارد راه اندازی کنند و نظارت جدی از تطبیق آن صورت گیرد.
انشالله امیدوار هستیم چون در اول توقف بتیم باید ویروس گردش شه. تلاش های ما، کیفیت کار ما، نظارت ما، رسیدگی به مناطقی که در اوجه واقعا دسترسی محدود بسابق، تعداد واکسینی ترا ازدیادش، با مدرد شفافیت، بهبود کمپاینی سبب از این میشه که ما این کار بکنیم.
اما گردش ویروس پولیو در پاکستان، تعداد واقعات مثبت بیشتر پولیو در آن کشور و رفت و آمد افغانها یکی از چالش های است که سبب گردیده تا وزارت صحت موفق نشود که تا نیمه سال 2016 میلادی گردش این ویروس را در افغانستان متوقف سازد. وزیر صحت به همکاری بیشتر دو کشور برای متوقف ساختن ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان تاکید می نماید. فیروزالدین فیروز می گوید که تلاش ها برای رسیدن به این هدف میان دو کشور جریان دارد.
اما چون یک رابطه با کشور همسایه ما پاکستان هم داره، چون یک تعداد واقعات زیاد اوجا هم موجود است، وایرس در گردش است، در صورتی که هر دو کشور مشترکاً این توقف نتا زمینی ازی بسیار مشکل خواهد بود که ما رو توقف بدیم. از این خاطر است تلاشای مشترک روان است که بتونیم به این هدف برسیم. در صورتی که اگر کشور همسایه ما واقعات دهش باقی بونه، چالش گردش در افغانستان هم بیشتر خواهد.
از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 14 واقعه مثبت پولیو در پاکستان و 8 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است. اما مقامات صحت عامه از مردم می‌خواهند که برای توقف ویروس پولیو در این کشور با کمپاینران پولیو همکاری نمایند و اطفالشان را واکسین کنند تا هیچ طفل در جریان کمپاین‌ها از واکسین باز نماند. میوند مسئول افهام و تفهیم معافیت کتلوی وزارت صحت میگوید که در حال حاضر اطفال تحت خطر ویروس پولیو قرار دارند و باید واکسین بگیرند تا از آن نجات یابند.
پیام ما به والدین محترمی است که فعلا ما در خطر بیشتری گردش ویروس پولیو قرار داریم، خصوصا این 3 ماه که اسد سنبله و میزان است، در این ماه گردش ویروس پولیو فوق العاده زیاد میباشد. از این خاطر تمام اطفال ما زیر خطر است و در این 3 ماه ما برش واکسین در هر ماه منظم در کمپاینا و همچنان در کلینیک بدیم، ان شاء الله تمام اطفال ما از پولیو محفوظ میباشند.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد و فقط با چکاندن 2 قطره واکسین پولیو می توان از فلج شدن اطفال جلوگیری نمود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اختلاف میان ایران و عربستان سعودی به چندین دهه برمیگردد و آن دو کشور در مقاطع مختلف درگیر جنگ‌های نیابتی در شرق میانه بودند. اما شمار از تحلیلگران سیاسی به این باور شدند که جنگ لفظی میان مقامات ایرانی و عربستان که حدود یک هفته قبل شدت یافت، روابط خصمانه میان تهران و ریاض را به مرحله جدید آن وارد کرده که اگر از مدارا کار گرفته نشود، به باوری تحلیلگران احتمال رویارویی مستقیم میان دو کشور وجود خواهد داشت. خالد مفتون در مورد گزارش می‌دهد.
اختلاف میان تهران و ریاض چهارشنبه گذشته زمانی تشدید یافت که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بار دیگر عربستان سعودی را به خاطر حادثه منا در مراسم حج سال گذشته مورد حمله لفظی قرار داد و مقامات ریاض را به کوتاهی و بی‌کفایتی در اداره مراسم حج متهم کرد و آنان را شجره خبیثه ملعونه خطاب کرد. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن میگوید که اظهارات آقای خامنه ای فاقد هر گونه عرف دیپلماتیک بود.
رهبر جمهوری اسلامی ادبیاتی رو به کار برد در حمله به سعودی ها که البته هم قبلا هم توسط مقامات سپاه و بعضی از روحانیون مورد استفاده قرار گرفته، ولی این بار ایشون خاندان سلطنتی سعودی رو شجره خبیثه ملعونه بخونه، بعد میلیون ها دلار خرج بکنن که در عراق بیلبورد ها رو ببرن تو خیابون بالا که مورد اعتراض سنی ها بشه، این از تمام ابعاد و زمینه های دیپلماسی و حتی نزاع سیاسی خارج بود. به معنای دیگر آقای خامنه ای با زبانی صحبت کرد که در کوچه و خیابان ممکنه 2 نفر که دعواشون میشه از اون استفاده کنن.
آقای نوروزاده ادامه کرد که در این جنگ لفظی جانب ایران به صورت اخص خامنه ای بازنده خواهد بود.
شما وقتی به یه آدمی داره این جایگاه اون ناسزاها رو میدید و اون خطاب رو میکنید، این است که ما الان شاهد هستیم که در جهان اسلام واکنش ها ایجاد شده. شورای همکاری های خلیج فارس، اتحادیه عرب، جامعه کشورهای اسلامی، همه اینا کم و بیش از این نوع خطاب آقای خامنه ای براشفتن و حالا به علت اینکه از سعودی ها کمک دریافت میکنن یا روابط استراتژیک دارن، به هر دلیلی فعلا آقای خامنه ای در این معرکه بازنده شده.
این تحلیلگر سیاسی میگوید که اگر مقامات ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب یک اشتباه شوند، احتمال رویارویی مستقیم تهران و ریاض بعید نیست. رویارویی که به باور وی برای هر دو کشور به خصوص ایران فاجعه بار خواهد بود.
آنچه باعث نگرانیش اینه که کسانی در سپاه پاسداران این آدم‌ها دست به یک اشتباه تاکتیکی بزنن و احتمالاً مثلا یک کشتی سعودی رو هدف بگیرن، یک قایق سعودی رو. الان شاهدیم که موشک‌های زلزال ایران در دست حوثی‌های یمن به اراضی سعودی شلیک میشه. یکی از این اتفاقات میتونه کنترل اوضاع رو از دست آدم‌های عاقل خارج بکنه و احساسات غالب بشه و دو کشور وارد درگیری بشن که نتیجهش نابودی هر دوه. اینجا دیگه جنگ ایران و عراق نیست که در مرز انجام بگیره. ما مرز مشترک با سعودی زمینی نداریم، مرز دریایی است. بنابراین عملیاتی که متاسفانه اگر این وضع ادامه پیدا کنه صورت خواهد گرفت اینه که با موشک به هم حمله بکنن. سعودی ها موشک های دوربرد چینی دارن که بسیار مخربه. جمهوری اسلامی هم موشک های ساخت خودشو داره. و بعد مسئله نبرد دریایی هست، نبرد هوایی از سعودی ها هواپیماهای سوپر مدرن در اختیار دارن، در حالی که هواپیمای ایران 80% قدیمی مال زمان شاه، 20% هم هواپیمای روسی است که در برابر F-18 و F-16 کاری نمیتونه از پیش ببره.
در بیش از یک سال گذشته روابط میان تهران و ریاض امواره پرتنش بوده، بخصوص پس از آن که شیخ باقر نمر، روحانی شیعه‌ای که از سوی عربستان سعودی به جرم ترویج خشونت اعدام شد و به تعقیب آن حادثه منا در مراسم عج که در آن در پهلوی اجاج سایر کشورهای اسلامی بیش از 460 تن از اجاج ایرانی جان باختند. پس از اعدام شیخ نمر، شماری از مظاهره کنندگان برای سفارت عربستان سعودی در تهران امنوار شدند. با وجودی که مقامات ایران تعداد از اعتراض کنندگان را توقیف و عمل آنان را تقبیه کردند، مقامات عربستان سعودی حمله بالای سفارت خود در تهران را کار حکومت آن کشور دانست و پس از مسدود کردن سفارت خود در تهران روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور قطع کرد. با در نظر داشت روابط خصمانه میان ایران و عربستان سعودی، دیوید سیدنی، دستیار پیشین معاون وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا احتمال جنگ میان تهران و ریاض را رد نکرد، اما گفت که در شرایط کنونی وقوع چنین جنگ بعید به نظر می رسد. اما آقای سیدنی استدلال می کند از آنجایی که دو کشور در جنگ نیابتی منطقه شرق میانه دخیلند، چنین جنگ های نیابتی احتمالاً تشدید یابد و به باور وی شهروندان افغان مقیم در ایران نیز از این وضعیت متاثر خواهند شد.
What I see as a major new development is the effort by Iran to
میگوید آنچه مشاهده می کنم این است که ایران شهروندان افغان بیشتری را استخدام خواهد کرد تا برای ایران در سوریه جنگ کنند. پیشنهاد دادن اقامت برای افغان ها در ایران و ملاقات اخیر رهبری ایران با شماره از افغان هایی که به نفع ایران در سوریه جنگ می کنند نشان دهنده تلاش های جدی ایران است. بسیاری از ایرانی ها نمی خواهند تا به جنگ سوریه بروند. برابر این آنان در این جنگ بسیار پیچیده افغان ها را من حیث سربازان مزدور استفاده می کنند. در واکنش به اصرار مقامات ایرانی، مقامات عربستان سعودی نیز خاموشی اختیار نکردند. عبدالعزیز شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در پاسخ به سخنان اخیر خامنه ای جمهوری اسلامی ایران را به دشمنی دیرینه با مسلمانان به ویژه اهل سنت متهم کرد. محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی نیز گفت که مقامات ایرانی فقط در صدد آنند تا موضوع حج را سیاسی کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز ایران را متهم کرده است که تخم بی‌ثباتی را در سراسر منطقه می‌پاشد و مواد منفجره را به بحرین، کویت و عربستان سعودی قاچاق می‌کند. واکنش مقامات عربستان سعودی موجب واکنش‌های بیشتر مقامات ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شد. آقای ظریف در توییتر خود به صورت مشخص نوشته است البته که هیچ شباهت بین اسلام ایرانیان و بیشتر مسلمانان با افراط‌گرایی متعصبانه ای که مفتی اعظم وهابی و بانیان سعودی دهشت را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد. با وجود ادامه اصالات خصمانه مقامات ایران و عربستان سعودی در برابر همدیگر، تحلیلگران چون علی نوریزاده به این باورند که افراد در دو کشور مثل هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران و محمد بن نایف، ولیعهد عربستان سعودی وجود دارند که مخالف ادامه تشنج و جنگ هستند و در پشت پرده تلاشهای را در راستای کاهش این تشنج روی دست دارند. ولی آقای نوروزاده هشدار می‌دهد که ارگاه جنگ میان ایران و عربستان سعودی آغاز گردد، نه تنها برای دو کشور فاجعه بار خواهد بود، بلکه اکثر کشورهای اسلامی از جنگ میان دو قدرت منطقه‌ای متاثر خواهند شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری خواهان از بین بردن ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروه داعش شده است. مطلب است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما شغل، عدالت اجتماعی و امنیت از موضوعات عمده است که 5 سال پس از آغاز بهار عرب مردم شرق میانه و شمال افریقا هنوز هم در صدد آنند. با گزارش مارتا وان از صدای آمریکا توجه کنید که عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
اتحادیه اروپایی می تواند نقش تعیین کننده را در باثبات ساختن شرق میانه و شمال افریقا داشته باشد. از جانب دیگر در صورتی که در پالیسی های آن اتحادیه تمرکز بیشتر روی مبارزه با بی‌عدالتی‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی صورت گیرد، کاهش جریان مهاجرت به اروپا نیز مشاهده می‌گردد. این خلاصه پروژه تحولات عرب است که توسط کمیسیون اروپایی تمویل شده و پنجشنبه در بروکسل پیشکش گردید. اندری تیتی، آمر پروژه تحولات عرب میگوید پالیسی اتحادیه اروپایی روی ریشه‌یابی عوامل آن تمرکز نکرده است، معضلی که میتواند منطقه نارام را بیشتر بی‌ثبات سازد.
So we prioritize anti-terrorism operations, domestic security, the question of migration. They don't fix inequality.
ما عملیات ضد دهشت افغانی، امنیت داخلی و قضیه مهاجرت را در اولویت قرار دادیم. اینها نمی توانند بی‌عدالتی، نابرابری و نابرابری اجتماعی اقتصادی را درمان کنند و نیز نمی توانند چاره شوند و نه هم قادر به این می شوند تا به مردم امکانات بلند کردن صدای سیاسیشان را فراهم کند. از این سبب تا اندازه ای که ما در حال حاضر قادر نشده ایم که در هر دو جبهه شمولیت سیاسی و شمولیت اجتماعی اقتصادی پیشرفتی داشته باشیم، در عوض شرایط را فراهم می کنیم که برای تندروی سیاسی زمینه سازی می کند. مردم در جریان اعتراضات گسترده در چندین کشور شرق میانه و شمال افریقا صدای خود را در برابر بیکاری، حکومتداری نامطلوب و بی‌عدالتی اجتماعی در 2011 بلند کردند. چندین حکومت سرنگون گردید، اما 5 سال بعد از آن هنوز شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر زیادی نکرده است، اما در عوض ناامنی بیشتر شده است. تیتی میگوید این قابل درک است. اتحادیه اروپایی بیشتر روی حقوق انسانی و پیشرفت دموکراسی تمرکز میکند، اما این موضوعات کلیدی نیست که پاسخ دهندگان در شرق میانه و شمال افریقا بخواهند اتحادیه اروپایی در آن مداخلت کند.
It doesn't focus so much on social justice, economic rights and so on. It leaves those to trade agreements and to giving aid.
میگوید در این پروژه روی عدالت اجتماعی و حقوق اقتصادی و غیره تمرکز صورت نمیگیرد. در این صورت این موضوع به موافقات تجارتی و پیشکش کردن کمک ها مربوط می شود و این توافقات تجارتی از دیدگاه شرق میانه به حیث معضلات مهم دیده می شود، زیرا این کارها سبب می گردد بی‌عدالتی اجتماعی اقتصادی رشد کرده و باعث قطبی شدن ثروت گردیده و سبب خواهد شد فقر نسبی ازدیاد یابد و به بهبودی این حالت وقع گذاشته نشود. اتحادیه اروپایی تلاش می‌ورزد تا با موج از پناهندگان جدید که بیشترشان از کشورهای عربی می‌رسد مقابله کند. ادبای اروپایی در این حال کمتر مهاجرین را تحمل می‌کنند، اما هنوز نیز هزاران تن با قبولی خطر جانی بحیره مدیترانه را عبور می‌کنند تا هر ماه خود را به اروپا برسانند. طی یک معامله در آغاز امسال اتحادیه اروپایی توافق کرد میلیاردها دلار را به حیث کمک به ترکیه بدهد تا این کشور در تقلیل تعداد مهاجرین به اتحادیه اروپایی معاونت کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که خواهان نوع معامله مشابه با کشورهای شمال افریقا می باشد. پروژه تحولات عرب در کشورهای مراکش، تونس، الجزایر، لیبیا، مصر، اردن و عراق عملی شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری خواهانی از بین بردن ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروه داعش شده است. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید.
As your commander in chief, I will not trash our country's.
خانم کلینتون از ایالات متحده خواست همان گونه که اسامه بن لادن رهبری پیشین القاعده را در سال 2011 در پاکستان از بین برد، نابودی و محو ابوبکر البغدادی رهبر ارشد گروه داعش را نیز در اولویت قرار دهد.
Getting al-Baghdadi will require a focused effort driven at the highest levels.
وزیر پیشین خارجه ایالات متحده میگوید از بین بردن بغدادی نیاز به تلاش‌های متمرکز در بلندترین سطح دارد، اما به باور من پیامی را می رساند که هیچ کسی نمی تواند حملات مستقیمی را علیه ایالات متحده متوجه سازد یا هم سایرین را الهام بخشد و به سادگی فرار کند. ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروه داعش است که ایالات متحده در ائتلاف بین المللی علیه آن گروه در عراق و سوریه مصروف جنگ می باشند. هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در نیویورک در صحبت با خبرنگاران دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری را به خاطر عملکرد چهارشنبه شب وی در یک نشست تلویزیونی به باد انتقاد گرفت. این دو نامزد به گونه جداگانه درباره مسائل امنیت ملی و دفاعی به سوالات پاسخ می‌دادند. خانم کلینتون گفت که آقای ترامپ یک بار دیگر ناکام شد و نشان داد که از لحاظ شخصیتی برای پست قمندان اعلی ایالات متحده شخص مناسب نیست.
You've heard him say he would order our troops to kill family members of terrorists.
خانم کلینتون می گوید سخنان وی را شنیدید که گفت به سربازان ما امر می کند خانواده های دهشت افگنان را بکشند. او به نحوی از اقدامات غیر قانونی در برابر قوانین ما و قوانین جنگ دفاع می کند. خدا را شکر که قانون قوی تری از خودکامگی های دونالد ترامپ در اردوی ما وجود دارد. وزیر پیشین خارجه ایالات متحده اظهارات دونالد ترامپ را که ادعا کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مقایسه با باراک اوباما یک رهبر بهتر است، متعجب کننده و توهین‌آمیز به مردم ایالات متحده عنوان کرد. خانم کلینتون گفت بسیار ترس‌آور است به خاطر که ترامپ به پوتین اجازه خواهد داد هر چی بخواهد انجام دهد و بعد با وی دلایل و بهانه بیاورد.
Under the leadership of Barack Obama and Hillary Clinton, the generals have been reduced to
Donald Trump, نامزد بحث برانگیز جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون نتوانسته است حمایت بیشترین افراد سطوح رهبری حزب خود را در انتخابات به دست آورد، در نشست چهارشنبه شب گفت که تحت رهبری باراک اوباما سویه جنرال های آمریکایی به سطح زباله ها کاهش یافته است و در پست هایی که تقرر یافتند خجالت آور است. آقای ترامپ گفت به این فکر است که ممکن برخی از آن جنرال ها را از کار اخراج کند. آقای ترامپ و خانم کلینتون تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که قرار است به تاریخ 8 ماه نوامبر برگزار شود تنها 2 ماه وقت دارند. برنده انتخابات جانشین باراک اوباما رئیس جمهور فعلی ایالات متحده از حزب دموکرات خواهد شد. قرار است نخستین مناظره این دو نامزد انتخاباتی به تاریخ 26 سپتامبر برگزار شود. حالان که 2 مناظره دیگر این دو نامزد در ماه اکتبر زمان بندی شده است. پیش از آن که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، دو نامزد حزب عمده دموکرات و جمهوری خواه 3 بار با هم روی مسائل عمده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و جهانی به مناظره می پردازند، حالان که معاونین آنان تنها 1 بار با هم روبرو می گردند. مفسرین سیاسی تاکید ورزیدند که پیروزی و برتری نامزدها در مناظرات تلویزیونی که به گونه مستقیم در سرتاسر ایالات متحده به نشر می رسد، نقش عمده در تعیین سرنوشت نامزدها و کسب اعتماد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت. توجه کنید به پیشگویی هوای برخی شهرها و ولایت افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل 34-17، آسمان آفتابی. جلال آباد 42-28، آسمان صاف. ترینکوت 37-21، آسمان آفتابی. سالنگ ها 14-6، آسمان صاف. غزنی 32-16، آسمان آفتابی. مزار شریف 34-26، آسمان صاف. بغلان 36-22، آسمان آفتابی. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
حال فشرده چند خبر. سربازان عملیات ویژه نیروهای بحری آمریکا یا نیوی سیلز ماه گذشته برای رهایی یک استاد پنتون آمریکایی و همکار استرالیاییش که اختطاف شده بودند یورش ناکامی را انجام دادند. این سربازان ویژه آمریکایی با شورشان طالبان که آن دو استاد را در قید داشتند جنگ مسلحانه سختی در یک محوطه دوردست در کوههای شرق افغانستان داشتند. پلیس فرانسه 2 زن مظنون را بازداشت کرده که به پلانگذاری حملات مرتبط به کشف یک موتور حاوی 6 سیلندر در پاریس در این هفته متهم می باشند. برنارد کازارنیو وزیر داخلی فرانسه گفت که 2 زن در سنین 19 و 39 ساله تندرو افراطی شده بودند که برای خشونت تازه و اقدامات قریب الوقوع آمادگی می گرفتند. اداره ملل متحد که ناظر بر توافقنامه هستی بین ایران و 6 قدرت جهانی است، پنجشنبه گزارش داد که هیچ شواهدی را یافت نکرده که به معنی محدود کردن توانایی تهران در ساخت سلاح اتمی است. اما اداره بین الملل انرژی اتمی با اشاره به یک بخش حساس گفته است که در یک بررسی پنجشنبه ایران تولید تیوب های روتور سنترفیوژ را آغاز کرده است که ماشین چرخنده برای غنی‌سازی اورانیوم است.
شنونده های عزیز، پیش ازی که به آخرین بخش برنامه برسیم باید بگویم که خبرهایی که از شهر کابل بر ما رسیده حاکی از یک انفجار بم گویا چسبکی در منطقه چاره قنبر در بلاک ها است، از زخمی شدن و یا هم کشته شدن کسی یا فرد گزارش نیست. در جریان برنامه نیم ساعتی دوم در ریاست امریکا جزئیات بیشتر در رابطه خدمت شما تقدیم خواهد کردیم. دی بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی. همکاران سریس پشتو، شاه جان سردار و آشقالار امزوی در استدیو هستن. تا لحظات بعد برنامه را آغاز خواهد کردن. با ما باشید.